ما هستید و برنامه خودتون را از شبکه رادیویی گفتگو دنبال می‌فرمایید. دوستان خوب من نگاهی داشتن به تازه‌ترین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان و برنامه بدون خط‌خوردگی رو تقدیم شما عزیزان کردند.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز دعوت رو میکنم همراه ما باشید و گفتگوی فرهنگی امشب رو دنبال بفرمایید که موضوع امشب این برنامه سند BC و مسئله نفوذ فرهنگی هست.
تو چقدر جلوی تهیه کننده برای انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه
همه آدم ها اینو که صحبت کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
جور دیگر باید.
گفتگوی فرهنگی
معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور خلوت و انس است و دوستان جمعند، ونیکات بخوانید و در فراز کنید. گفتگوی فرهنگی.
به واپسین شب اجرای این برنامه در این هفته رسیدیم و چه زود گذشت. روزی که شنبه این برنامه رو شروع کردیم و پیرامون این موضوع مهم با هم گپ زدیم، انقدر برگه‌های تقویم سری ورق خورد که من به خودم نهیب زدم. چطور آدمی دچار نسیان میشه؟ چطور موضوع مهمی همچون سند BC از یادهای ما میره و چطور صدای دلسوزانه علمدار انقلاب در هیاهوی روزمرگی مسئولانمون رنگ می‌بازه و این جای تأمل داره. مفهوم غیرت برای ما ایرانی ها در هر طبقه باشیم، از هر قشری باشیم، هر شهری باشیم، یه معنای خاصه. برای اونهایی که خیلی تو کوچه و بازار و بین مردم هستن، غیرت با خانواده عجیب میشه. برای کسایی که حالا ادعای تحصیلات تکمیلی رو دارن، غیرت یعنی باورمندی به آنچه که ارزش ها و هنجار ها رو در بر میگیره. و برای همه ملت ایران اما غیرت ایستادگی پای حرفه، حمایت از مردی که یک تنه ایستاده و داره در مورد آینده تاریخ این سرزمین و شرافت ملت ایران فریاد میزنه. آقای زماری خیلی ممنون، صدا عالی بود، احساس خیلی قشنگ. صدا بردار نازنین ما اصغر زماری عزیز از پشت میز نشسته، هماهنگ سرکار خانم ملاحت حیدری و تهیه کننده این برنامه حسین سلطانی. من فرهاد اسماعیلی مفتخر به خدمت شما هستم در شبکه رادیوی گفت و گو. و اما موضوعاتی که ما در این هفته به اونها پرداختیم تا به شب واپسین برسیم این بود: تاریخچه سند توسعه پایدار و سند 20C و چرای جهانی شدن و یک پارچه‌سازی سند. سند توسعه شامل 17 هدف است و هدف چهارم اون مرتبط با آموزشه و سازمان بین‌المللی متولی اون هم سازمان یونسکو. دومین موردی که ما بهش پرداختیم اقدامات دستگاه اجرایی برای محقق شدن سند 20C و دلایل این تصمیم گیری بود که کارشناسان هر شب راجع به این موضوع صحبت کردند و هر آن کسی که در طی این سالها بی توجهی کرده مسئول دانستند و این مسئول از وزیر تا وکیل مجلس تا معاون وزیر و حتی به ما هم برگشت داده شد. سوم موضوعی که ما مطرح کردیم در این هفته تعارضات و تناقضات سند 20C از منظر مبانی نظری و اسناد بالادستی بود، یعنی حالت التقاطی که به وجود آمده بود مامین سند توسعه پایداری که اسمش بود و سند تکامل نظام آموزشیمون که این همه راجع بهش صحبت شده و یک دهه از اون میگذره اما هنوز سطح‌های فراوانی برای اعمال اون در نظام آموزشی ما وجود داره. تعارضات و تناقضات سند 20C از منظر مبانی نظری و اسناد بالادستی موضوعی بود که ما روی اون لحظات زیادی رو مکث کردیم و هنوز فکر می‌کنم خیلی سوال مونده که باید پاسخ داده باشه. اما چه کسی باید پاسخ بده؟ این سوالی که ما از شما هم میپرسیم، چون هنوز افرادی که پذیرفتند و اثرگذار بودند در سایه پنهانند و صادقانه خدمتتون عرض کنیم که این سوال هنوز بی پاسخ مانده. چهارم موضوعی که ما در شب‌های گذشته به اون پرداختیم نحوه مواجهه با این نوع اسناد و تبیین مخالفت رهبری نسبت به این موضوع بوده که در این موضوع هم ما متوجه شدیم که تعدادی از نمایندگان محترم مجلس، تعدادی از عزیزانی که در وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ هستن، اصلا سند رو نخواندند و فقط نعل به نعل آنچه که بهشون دیکته شده انجام دادن و این هم جای تأمل داره که چرا ما سند نخوانده ای را اعمال میکنیم. و اما موضوع دیگری که به اون دیشب پرداختیم راهکارهای ایجابی برای اجرایی شدن قوانین و سیاست ها، به عنوان مثال راهکارهای اجرایی شدن سند تحول هست که هنوز برای صحبت فرصت باقی است و به شب واپسین رسیدیم و ما هم منتظر هستیم تا کارشناسان برنامه وارد استودیو بشن و باهاشون صحبت کنیم.
سند بین‌المللی آموزش 20C در بخشایی با ارزش‌ها، اصول حاکم و اسناد بالادستی کشور در تضاد است که بخشایی از این تضاد در مفاهیمی همچون تربیت شهروند جهانی، لحاظ کردن مفاهیم توسعه پایدار در محتواهای آموزشی و آموزش مسائل جنسی مشاهده می شود. باید توجه داشت که پیشرفت کشور ما باید مبتنی بر عدالت با معنای خاص در منظومه اسلامی باشد. اما در سند آموزش بی سی برابری مورد تاکید قرار گرفته است که اینها لزوماً یکی نیستند. در سند بی سی نظام ارزشی خاصی وجود دارد که اگر برخورد سطحی و مسامحه آمیز با آن شود و معادل گرفتن کلیدواژه‌های آن فارغ از نظام فکری پشتیبان مربوطه باشد بسیار خطرناک است. متاسفانه کشورمان به جرگه اجرا کنندگان سند بی سی البته برخلاف قوانین کشورمان پیوسته. بر اساس اصل 77 و 157 قانون اساسی کشورمان، دولت قبل از امضای هر گونه قرارداد بین المللی، مقاوله نامه، عهدنامه و سند بین المللی که تعهدی برای کشورمان ایجاد کند، بایستی لایحه پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و این لایحه پس از طی فرایند قانونی به شورای نگهبان برود و از جهت عدم مخالفت با قانون اساسی و شرع مقدس بررسی شود و در صورتی که مغایرتی به قوانین کشورمان و شرع اسلام نداشته باشد، دولت می تواند نسبت به امضا و تعهد بین المللی آن اقدام نماید.
فکر کنیم چرا اینقدر تواقیت عالم و فرائنه عالم به فکرن و اصرار دارن که در آموزش پرورش کشورها نفوذ پیدا کنن. اینو یه قدر روش باید تأمل کرد. گاهی اوقات با سر و صدا مثل سند بی سی که سر و صداش دنیا رو گرفت، برای همه هم هست، این به معنای نفوذ فرهنگ و سبک زندگی غربی و اهداف غربی در همه کشورهای دنیا. چرا؟ به چه دلیل؟ چرا باید یک کشوری مثل کشور ما با این فرهنگ ریشه‌دار و عمیق و فرهنگ الهی و ایمانی، فرهنگ برجسته درخشان ایرانی، چرا باید تحت تأثیر تعلیمات کسانی که تمدنشون و فرهنگشون یه چیز جدید هست و مادیست و غلطه و شکست خورده است؟ امروز فلسفه اجتماعی غرب در خود غرب شکست خورده است. خب ببینید چه خبره. توی مثلا اون روز من راجع به آمریکا گفتم، در آمریکا از هالیوود تا پنتاگون، هالیوود هم یه جور، یعنی نقطه مقابل فاصله هالیوود و پنتاگون رو در نظر بگیرید، همه جا فساد هست، هم اونجا هم اونجا هم بین اینها. چرا بایستی فرهنگ یک کشوری مثل کشور اسلامی ایران و یا کشورهای اسلامی و شاید بعضی کشورهای دیگر در دنیا تحت تأثیر سندی قرار بگیرن که آدم های مالی این تمدن‌ها، مالی این کشورها، جوامع اینجوری فاسد و غلط اون رو تنظیم کردن؟ بنابراین این رو توجه داشته باشید. نفوذ اونها، اصرارشون بر نفوذ به خاطر تأثیر آموزش پرورش، به خاطر اینکه اینا کارهایی رو که با وسیله نظامی به آسانی نمیتوانن انجام بدن، به این وسیله میتوانن انجام بدن. یک جایی در یک مواردی با یه وسیله عمومی مثل همین سند بی سی که متاسفانه تو کشور ما هم بهش توجه شد، الان هم شنیدم گوشه کنار که این رو خواهش میکنم آقای وزیر به طور جد دنبال کنن، گوشه کنار شنیدم بعضی از اجزای این سند هم دور وسیله بعضی آدم های ناباب یا غافل داره اجرا میشه و دنبال میشه. چه مثل این سند که خب در اینجا هم متاسفانه اینجوری شد، چه مثل نفوذ در آموزش پرورش بعضی از کشورهای منطقه است که ما خبر داریم بی سر و صدا بدون هیاهو دارن کتاب‌های درسی را، وضع معلمین رو، آموزش‌ها رو، افرادی رو جدا می‌کنن، از بین مجموعه می‌برن تو کشورهای خودشون چند سبا تربیت می‌کنن، برمیگردونن در آموزش پرورش نفوذ می‌خوان پیدا کنن. این به نظر من خیلی مهمه. این لازمه که یه حساسیتی در زمینه نفوذ دشمن همه پیدا کنن، همه داشته باشن، مراقب باشن. او اصرار داره به نفوذ، شما باید بدانید او چرا اصرار داره. او با این نفوذ میخواد مقاصد خودش رو، اهداف پلید خودش رو میخواد عملیاتی کنه.
بله،
بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدی. در این فاصله پیامکی به ما رسید از 0912 4 شماره آخر 8696. ایشون فرمودن سلام، در حساسیت و ویژگی سند ویرانگر 20C همین بس که حضرت آقا فرمودند نقل مضمون کردند، تا زنده ام نخواهم گذاشت این سند اجرا شود. اما متاسفانه بعضی از مسئولان دولتی اصرار دارند تا پایان زمامداری دولتی خودشون این سند رو اجرا بکنند و این خودش موضوعی است که در خلال برنامه به اون خواهیم پرداخت. از امام جواد علیه السلام نقل است: انجام دهنده ظلم، کمک دهنده ظلم و کسی که راضی به ظلم باشد، هر سه شریک خواهند بود و این وظیفه ما را مشخص خواهند کرد. سلام سرکار خانم دکتر فرشته روح‌افزا، مشاوره و رئیس شورای زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون.
درود بیکران بر شما. سرکار خانم دکتر روح‌افزا، ما تا الان هرچه صحبت شنیدی مردانه بوده است، یعنی در واقع بسیاری از آقایانی که مسئولیتی در جایی داشتند دیدگاه‌های خودشون رو پیرامون این سند مطرح کردند، البته بعد از اینکه روشنگری از سوی مقام معظم رهبری انجام شد. اما خودم به شخص اعتقاد دارم جامعه بانوان با بصیرت کشور میتونن گره‌ها رو باز کنن. از حضرت عالی میپرسم که جامعه با بصیرت زنان ایرانی چگونه میتوانند جلوی این تخریب ویرانگر رو بگیرند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون فرصتی که به بنده دادی.
خواهش میکنم.
از خدمتون که سند بی سی سند یک بخشش بحث تربیتیه.
بله.
یعنی برای تربیت افراد نوشته شده. حالا در سطح شروعش از به دنیا آمدنی فرزنده طبق اون چیزایی که تو اسناد سند بی سی هست تا حالا سن بالای دانشگاهی و اینا، که
البته با این کنترل جمعیت اگر کودکی به دنیا بیاید.
حالا این یکی از همین اهداف سند، روی جلد اون سند همین رو نوشته که ما برای اینکه جمعیت دنیا رو بتونیم کنترل کنیم.
بله.
این سند رو نوشتیم. بحثش یه بندش سند بی سی دارای 17 بنده.
بلی.
یک بندش در رابطه با وصف جمعیته. به هر حال من نمیدونم، حالا به نظرم میاد ما توی شورای فرهنگی اجتماعی زنان اولین، در حقیقت شورای عالی انقلاب فرهنگی اولین گروهی بودیم که متوجه شدن این سند نوشته شده و میخواد اجرا بشه. حالا بحث مردان و زنانش، به هر حال تربیت در خانه و حالا اصولش، اون چیزی که میخواد تربیت فرزندان رو رقم بزنه و به هیچ وجه در بزرگسالی دیگه تقریبا قابل تغییر نیست.
اتفاقا من میخوام همینجا سرکار خانم روح‌افزای بزرگوار همینجا تأمل بفرمایید. من فکر میکنم پیش از اینکه حالا وارد اون قصه بشیم، چون در طول هفته راجع به ابعاد مختلف این سند صحبت شده، اما راجع به جمعیت مخفول موند و زنان به عنوان کسانی که این کودکان را حمل میکنند، تحمل میکنند و به دنیا میارند، بار مهمی دارند. این تهی شدن زن ایرانی از تمایل به بچه دار شدن در آموزه های 20C الان نزدیک به یک دهه نفوذ خودش را انجام داده. 20C و اسناد دیگری که همه و همه یک خیانت بود در حق ملت ایران، و من فکر میکنم واقعا این جفا باید یک جوری جبران بشود و خود زنها باید فکری به این قضیه بکنن. اگر من تاکید میکنم روی خانومها و آقایان تو اینجا جدا میکنم، علت خاص دارم، چون موضوع جمعیت تا خواست و باور و عشق یک زن به بچه دار شدن نباشد، چنین موضوعی تحقق پیدا نمیکنه. که
شما میخواین سند 20 رو از دیدگاه جمعیت محمد
فعلا یک بخشش رو اگر مایل هستید بگین و بعد هم
مردم رسید بشید. ببینید یه بحثش در سند 20 همین یه بندش در رابطه با کنترل جمعیت جهانه.
دقیقا.
که خب کشورهایی مثل کشورهای ما خیلی روشنه، البته من نمیخوام به همه جوانه بهش نگاه کنم، ولی یه کشوری مثل کشور ایران که حالا جوانانش سرآمد، این واقعیت، اینا شعارنی همه هم قبول دارن، از نظر استعداد بچه ها خیلی با استعدادن، این روشنه، مثلا این چیزی نیستش که تو همه دانشگاه دنیا که میرن اونجا خودشون نشون میدن. من خودم خارج از کشور درس خوندم، دیدم بچه های ایرانی رو که واقعا بدون مشکلن توی دانشگاه ها و هر پای اول رو خیلی جاها میزنن.
بله.
حالا این یه بحث شد که خب بالاخره این انسان‌های توانمند و تیزهوش و از همه مهمترش بحث آزاده بودنشونه که زیر بار هر کسی نمیرن.
بله.
و میتونن یه حرفایی تو دنیا بزنن که تقریبا حرف حقه و اوله. خب به هر حال یک کشور ما یک نگاه ویژه اصلا در دنیا اصلا این بحث سند بیستی فقط مختص کشور ما نیست.
درسته.
این چیزی رو که دنبالش هستن این که خانم ها باید به فکرش باشن و اهمیت داره. حالا شما به نقش مادری هم اشاره کردید.
دقیقا.
این بحث نقش مادری یک بحث در حقیقت غریزیه. یک کتابی خانم دافنه ترجمه شده تو ایران نویسنده فرانسویه.
بله.
که توی این کتاب نویسه مادر شدن قبل از اینکه بخواد به فرزند ثمره‌ای برسونه خود مادر رو به رشد و تعالی برسونه، اون محبت کردنه.
بله.
اون که متولی تربیت یک انسان، یه انسان بکر رو بهش دادن و این میتونه اونو تربیت بکنه، اون وابستگی عاطفی که بین اون فرزند و مادر ایجاد میشه و حالا بقیه بحثا، این موجب رشد اون در حقیقت خود مادر میشه. از اون این خیلی هم روشنه، همه خانمایی که مادر شدن اینو میتونن کاملا راجبش مقاله بنویسن.
بله، استناد داره به واقعیت.
بله، تحول در اون آدم ایجاد میشه. اینکه میخوان این غریزه رو در حقیقت به صفر برسونن و بعضی جا برعکسش باشه، یعنی اصلا خوشش نیاد بچه داشته باشه، دوست نداشته باشه.
و بدتر آن که بحث همجنسگرایی، ازدواج همجنس ها رو به شدت دارن ترغیب میکنن، هم در شبکه‌های مجازی هم در اخبار گوناگون، و قفل‌زدایی میکنن آن هم در جامعه اخلاق‌گرایی که ما به شدت در این بنیان ها در واقع داریم پافشاری میکنیم که خانواده محور است.
بله، این که فرمایشاتتون بسیار متینه. البته من اینو بگم، من خانواده های حتی اونها که در ابتذال ترین شکل زندگی همجنسگرای زندگی ها، اون هم بچه دار میشن.
بله.
یعنی داشتن بچه و فرزند جز غریزه انسانه، اون هم همه دوست دارن. ببینید توی تعارضات مادی مادری اینا دو بچه مادر شدن و مادری کردن رو ما باید حتما در نظر بگیریم.
درست.
خب خداوند زنان رو لایق مثل وقتی که بحث لیاقت هم نمیخوام بشوگم، این وظیفه رو به دوش زنان گذاشته.
احتمالاً سزاواری این موجود نازنین و بزرگواره که میتواند مادر بشه.
پتانسیلی که بهش دادن دیگه.
بله، دقیقاً.
و وقتی و نفخت و پیمه روحی زن است و خدا امانت خدا رو مستقیم میگیره.
دقیقاً.
بعد با اون امانت پاک پاک الهی در حقیقت رابطه عاطفی بسیار قوی برقرار میکنه و حالا دیگه بقیهش هم که فرایندهاش هم ما میدونیم.
و بعد موضوع تربیت، حالا ما مسئله رو رسیدیم به گام تربیت و تربیتی که مادر با این همه دشواری رو انتخاب میکنه که کودک پاک تربیت بشه، آلودگی ها در وجودش و در کلامش نباشند، میآید و بعد در مدرسه قرار میگیره که این مدرسه تابع سند بیستی میخواد اداره بشود، از پیش دبستانی تا بریم به بالاتر از مهد کودک.
سن تولده، یعنی 0 تا 3 سال داره یه دونش، تعریف اولیش.
بله.
یعنی خیلی جلوتره. اجازه بده اون یه توی جمله اون بحث قبلی رو من کامل کنم.
خواهش میکنم، بفهم.
اینا در حقیقت دنبال تغییر ساختار در نهاد خانواده هم تو طبق سند بیستی.
بله.
چون میخوان دنیا به سمت جهانی شدن و اون سیستم صنعتی شدن و حاکمیت سرمایه پیش میره، بازار اشتغال رو گرم نگه دارم و زنان هم به همه 50% این قضیه هستن. با مادر در زمان مادر شدنش و وقتی داره فرزند رو حالا به حدی میرسونه، ذهن و روح و همه در حقیقت توانش طبق طبیعتی که داشت گذاشتن در خدمت فرزند میشه. اینو میخوان از مادر بگیرن، یعنی بحران خانواده و مادری اگر ایجاد بشه، زن تبدیل به ابزار بشه، خب دیگه حالا اگه بچه هم به دنیا بیاره دیگه تربیتش برش مهم نیست. حالا اگه این تربیت بخواد که برای مادران ما اینجوری نیست، در کشور ما با توجه به اینکه این بحث واقعا خیلی هم ریشه‌ای به دنبالش هستن مادرها، این تحقیق شده اینو واقعا مادرها برای تربیت فرزندانشون خیلی نگرانن و از اول هم مطالعه میکنن، الان که خیلی هم الحمدلله تو فضای مختلف بحثای مختلف میشه، اما وقتی میاد توی فضای تحصیلی ورود پیدا میکنه، حالا پیش دبستانی اونجا بخواد ورود پیدا کنه و این فرزند باید تحت تعلیم صحیح قرار بگیره، یعنی تربیت کاملا بنیادی و صحیح قرار بگیره. مقام معظم رهبری تو چندین نوبت سال 98، 97، 96، سالهای مختلف، همین 99 قبل تو جمع دانشجویان، معلمان، فرهنگیان خیلی به این اشاره کردن، به این مطلب که نظام آموزشی باید فلسفه حیاتش بر اساس آموزه‌های در حقیقت متعالی اسلام باشه. اینا میخوام ببرن توی آموزه‌های مدل غربی. حالا علت مخالفت منطقیش با این که ممکنه یاد بگه خیلی خب مگه چشه، مدل غربی هم دارن اونجا زندگی میکنن و بچه هاشون هم دارن تربیت میکنن، و اشکالش اینه اونا تو بحث شاید توی نمیدونم رشته های مختلف مهندسی پزشکی رشد کردن، ولی تو بحث علوم انسانی و خانواده کاملا مزمحله و افت داشتن. حالا چرا از جایی که خودشون نتونستن خودشون رو نجات بدن تو این زمینه ما از اونا رو سنت‌های انحرافی اونها ببینید، اگر ما باید اونجا تنبیه قضیه بریم، ببینید اگر ما تو مدرسه دانش آموزانمون رو با این افکار انحرافی و متدولوژی زندگی، سبک زندگی غلط رشد بدیم، دیگه اون بچه نیستش که بتونه نابغه‌ای باشه که در خدمت کشورش باشه، حتی اگه نوبه هم داشته باشه ترجیح میده برای مادیات خودش و نمیدونم لذایز خودش بره در خدمت بیگانگان. این یه بودش ها.
بله شما یک دقیقه دیگه فرصت داری سرکار خان دکتر. بله چون میهمان بعدی ما پشت خط منتظر هستند، الان 3 دقیقه پشت خط هستن، من فقط فرصت
من تون تون میگم
خواهش میکنم.
ببین حضرت آقا گفتن که این سند بیستی سند انحرافیه و باید این برداشته بشه، ولی ما متاسفانه الان داریم میبینیم که توی قسمت های مختلف آموزشی ما این داره اجرا میشه و اهداف حضرت آقا گفتن انسان ها باید تربیت کنن، انسان هایی باید تربیت بشن که اونها در حقیقت به هدفشون که غارت ملت ها هست نرسن. انسان اگر بنده و عبد در حقیقت دیگران باشد، هم منابع مالیشون، هم فکریشون، ذهنیشون، خودشون همه در اختیار اونها قرار میگیره.
درود بیکران بر شما سرکار خانم دکتر فرشته روحفظا، مشاوره رئیس شورای زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید، امیدوارم در استدیو برنامه از شما پذیرایی کنیم. خدا نگهدار، شب خوش. شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، دیگر میهمان گرانقدر ما که همینک به ما پیوستند حجت الاسلام و المسلمین احمد حسین فلاحی سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 11 هستند. سلام شبتون بخیر قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض سلام دارم خدمت شما و همه مجریان و کارشناسان و ملت عزیزی که صدای ما رو میشنون.
درود بیکران بر شما. جناب آقای فلاحی، موضوع برنامه سند 20-30 هست. خیلی از نگرانی میهمانان گرانقدر ما در شبهای گذشته این بود که نمایندگان در ادوار گذشته متاسفانه این سند را نخواندند و چون سند رو نخوندن حساسیتی هم نسبت به آن نداشتن. امروز از شما و همکارانتون انتظار می رود که در مجلس شورای اسلامی این سند رو برگ به برگ، خط به خط دقیق بخوانید تا منویات مقام معظم رهبری رو اجرا بفرمایید. به عنوان یک نهاد نظارتی مجلس اگر نخواند پس چه کسی باید بخواند؟ ما این می خواهیم شروع بکنیم و دیدگاه حضرت عالی رو پیرامون سند 20-30 و کارهایی که مجلس می تواند انجام بدهد بفرمایید.
بله، همونطور که اشاره کردید ما متاسفانه الان نگاه کردیم در سوابق مجلس های قبلی و کمیسیون آموزش و تحقیقات، خب ما حدود 6-7 کمیته داریم در کمیسیون آموزش و تحقیقات. یکی از اون کمیته هایی که اختصاصا متولی همین امریست که شما اشاره کردید، کمیته فرهنگ و تربیته. ما کمیته آموزش عالی رو داریم، در واقع مدارس غیر دولتی رو داریم، کمیته آموزش پرورش رو داریم، یکیش هم کمیته فرهنگ و تربیت. کمیته فرهنگ متولی اصلی این مباحثه. ما ما متاسفانه وقتی که اومدیم کمیته فرهنگ تربیت رو به دست گرفتیم، برگشتیم نگاه کردیم به سوابق، گفتن که دبیر کمیسیون گفتن که سوابق ارزش وجود داره ما بدیم، ولی متاسفانه هیچ سابقه ای از کمیته فرهنگ تربیت در محیط ما پیدا نکردیم، در حالی که متولی اصلی این کار بوده.
درست.
خب ما اومدیم یک کار شروع کردیم، میخوام اینو عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان که یک کاری داریم انجام میدیم.
درست.
ما چندین